أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله السفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. آيات الأحكام نشانگر اینه که وجوب اون وجوب مقدمی است و عالی و نه اصالی، یعنی اگر نماز واجب شده از باب عقم الصلاه لذکری و علام ذکر الله تطمئن القلوب، از باب ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، غایات و نهایاتی خارج از احکام مطلوبه که نماز وضع شده برای وصول به آن. اگر گفته شده کتب علیکم الصیام برای لعلکم تتقون، غایات احکام برای دو هدف به درد ما میخوره. یک هدف این که انگیزه پیدا کنیم اون احکامی را که بر ما تکلیف شده و نفس باید با تکلف انجام بده انجام بدیم، و دوم کسانی که دیانتشان ارسی نه بلکه درسی است و تشیعشان ولو وراثتی است، سعی در دراستی کردن اون دارند، بتونند تدین خودشان و تشیع خودشان را مدیریت کنند. اگر بنا باشه نماز و روزه به اون غایت برسه، من مدام باید رصد بکنم رسید یا نه، نزدیک شد یا نه. اگر نشد برگردم و بدایات را که مقدمه نهایات بازبینی و اصلاح کنم. نمازی که تنها عن الفحشاء و المنکر نباشه، نمازی که باعث آرامش قلب نشه، در مذاق شارع مطلوب نیست، و اگر داشته باشه فقط ثواب داره، در سلوک ارجی نداره. روزه‌ای که منجر به زیاد شدن خیشتنداری و تقوا نشه روزه عوام است و هیچ کس را به غایات خصیصی واصل نمیکنه. آن نکته نخست از گذشته. برای رویکرد دوم، یعنی نهایات، ذره‌بینی برای اصلاح بدایات، امر به معروف و نهی از منکر رو که از اوجب واجبات شریعت مبین اسلامه، در چهار فصل با هم مورد مداقه قرار دادیم. فصل اول فضائل، ونگهی مراحل، سوم نتائج تا برسیم به شرایط. در نتائج امر به معروف و نهی از منکر ما به دنبال دومی هستیم، یعنی چگونه امر و نهی مطلوب شارع مقدس، روش ها را متفاوت میکنه، در شرایط تأثیر میگذاره. نتایج را یک به یک شمردیم تا رسیدیم به حدیث دیشب که حضرت رسول فرمودند در امم سابقه و سالفه جبریل امین مأمور شد به عذاب قومی و قبیله‌ای به بلای خزف. حضرت جبرئیل سوال کرد خدایا همشون را به غیر از اون زاهد عابد که تو را عبادت میکنه ندا رسید خیر، او را پیش از بقیه. علت را جبرئیل از پیامبر جویا شد، به نقل حضرت رسول خدا فرمود که به خاطر این که من به او مکنت داده بودم، قدرت داده بودم در تأثیر گذاری بر جامعه، ولی نه تنها اونها را امر و نهی نکرد بلکه در دل با اونها همراه شد. این روایت استفاده عموم ازش نمیشه، یعنی به قول طلبه ها شاید نشود تلقیح منات ازش کرد، منات بیرون کشید و تعمیم داد الا به کنایه محتمل. لذا ما اگر بخواهیم از این روایت استفاده قانون کلی بکنیم نیازمند به یک بیانه صریح هستیم. به صراحه، آیا اگر در جامعه علما متغیر تأثیر گذار در فساد باشند، فساد سفها به پای آنها نوشته می شود یا خیر؟ این سوال را در روایتی امشب با هم مباحثه و گفتگو میکنیم، انتهای جملات اون را نقطه نمیگذاریم تا اگر تراوشی ترشحی به ذهنی از اذهان اعزه خطور کرد ما و بحث را محروم از مرحمتش نکنه و از نهی از منکر دریغ نکنید. در جلسه بحث پیرامون نهی از منکر، پیش از ورود در روایت شریف، چون کلام الامیر امیر الکلامه، اگر بزرگواری حرفی بگوید حرف بزرگی است و اسیری چون من که در اسارت زاده و بزرگ شدم فهم کلام امیر برایم ممکن نیست الا بعد الفقاه و تهذیب. ان امرنا و احادیثنا صعب مستصعب الا لملك مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. لازم مقدماتی را تقدیم میکنیم. مقدمه اولا، عالم وجود به گونه ای ترتیب داده شده که قوانینی بر اشیاء و اشخاص و روابط بین اینها حکومت میکنه. این قوانین را در حوزه های مختلف دانش بشری سعی کردند اندیشمندان بیرون بکشن، شده از علم فیزیک. علم فیزیک سعی میکنه روابط بین کانی ها و اجزای کانی ها که به صورت قانون کلی با استثناءاتی است را بیان میکنه، فهم و تفهیم میکنه. علم شیمی همچنین، موقعی که این اجزاء بخوان با هم ترکیب بشن یا هر کدام بخوان تجزیه بشن قوانینش را فهم و تفهیم کن. در عالم معرفت هم عرفان و برهان به وسیله بیانات نقلی و استدلالات عقلی سعی در همین داره که ببینن مثل قاعده جاذبه و ثقل الارض که هر شیء و شخصی را به سمت مرکز زمین میکشه بنابر وزن حجمی اون شیء و شخص، آیا هر کسی مسئول اعمال خود است یا نه دایرش وسیع تره؟ حسب الظواهر لا تزر و وازرتون وزر اخرى. قرآن به صراحه می فرماد سنگینی کار هیچ کسی را دیگری نمی کشد. پس اگر من خطا کردم خودم خطاکارم و خودم هم جواب این جرمم را باید با جریمه و جرم بدهم. جرمی بر روح من میمانه و جریمه‌ای در پرونده سلوکی من ثبت میشه که باید پرداخت بکنم به توبه نصوح. و الا اگر جزء مؤمنین باشم و محبوب خدا، بلا رسالتی پیدا میکنه برای تطهیر من. اما در مقابل خدای جلیل نهی کرده انسانهایی را که در تفرد خودشون تنها هستند به ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. در اثم که اعم است از معصیت و ذنب و هو به کبیر، یعنی مطلق خطا، با هم همکاری نکنید. در تعدی با هم همکاری نکنید. پس پیداست نوعی از ارتباط بین شخص من و شیء خطای شما و بالعکس وجود داره. تعاون در اثم اشکال مختلفی داره. یه موقعی کسانی هستن اسست اساس ظلمند، بعضی هستن اول ظالم ظلمند، برخی اسرجت و الجمت و تنقبت به قتال الحسین، برخی سمعت به ذالک فراویت به. همه اینها بگونی تعاون در خطای شهادت سید الشهدا کردند. از نگاه جامعه شناسه وقتی نگاه میکنیم یک خطا از نوع مرحله فاجعه است. شهادت امام معصوم هم نگیم نواده مؤسس یک نهضت در سده اول و نهضت، یک فاجعه است. این اندیشه اعتقاد داره که تعاون در اثم جریمه را پخش میکنه. جریمه‌ای که مخصوص یک نفره که بالمباشره اون خطا را انجام داده، این جریمه فقط به اون نمیرسه، به همه معاونین سرایت میکنه. عدل الدلائل على امکان شیء وقوعه. اهل حکمت میفهمن بهترین دلیل بر اثبات امکان چیزی این است که قبلا واقع شده. وقوع اون در قوم حضرت صالح یعنی ثمود. وقتی ناقه حضرت صالح را پی کردن یک نفر پی کرد، ولی تمام قوم عذاب شدند. قرآن هم میفرماد فعقر الناقه. عقرو صيغه جمع مذکر غایبه. همشون، همه اون قبیله، همه اون قوم ناقه را پی کردند. البته یه سری مجادلاتی در قوم ثمود وجود داره بین مؤمنین و صالحین و کافرین و طالحین که اون بماند. اون کسانی که عذاب شدند همه معاون در اسم بودند، ولو اهل منکر بالمباشره یکی بود. الان چه کار داریم با قوم ثمود و حضرت صالح؟ الان فساد اداری، فساد اقتصادی، مفاسد اجتماعی اخلاقی اگر به گوش و چشم من و شما نرسه، ما معاون در اثم نیستیم. پاشیم بریم طالقان تو روستای فانوس‌آباد، اونجا زندگی بکنیم به دور از رسانه‌های ارتباطی، هیچ چیزی هم به گوشمون نرسه. بهترین راه، یعنی راحت‌ترین راه برای حل مسئله، پاک کردن صورت مسئله است. گفتن اگر در خانه از چهار جهت خبر از حال همسایه نداشته باشید، نمازتون در اون خانه مقبول نیست. خب پاشم برم بالا شهر که از چهار طرف همه متمولند. گفتن من سمع مسلم ینادی للمسلمین. هر کسی یک نفر را بشنود که طلب کمک میکنه از مسلمان ها و کمکش نکنه، فلیس به مسلم. خب من میرم یه جایی که اصلا مسلمان نباشم، پا میشم میرم خارج کشور برای فرار از حل مسئله. اما الان به گوش ما میرسه که یه سری هستن در تضعیف نظام قد علم کردن به انهای مختلف، خیلی براحتی و سادگی از کنارشون رد میشه. و بعد میبینم که بعد که عرض میکنم نه فردای ولتنظر نفسون ما قدمت لغد قیامت، بعد همین امروز، قیامت اونقدر نزدیکه که خدا میفرماد فرداست. همین امروز میبینم زندگیم با این که پاکه، اهل صوم و صلات و حج و زکات و خمس و امثال هم هستم، اما مدام نکبت بهش وارد میشه. این نکبات از کجا میاد؟ یا از سر امتحانیش برای ترفیع رتبه، وقتی میخوان کارشناسی را به ارشد وصل بکنن امتحان میگیرن، این امتحان برای ارتفاع رتبه است، یا برای ترفیع نیست، برای تطهیر از خطای گذشته است، یا برای ابتلا و امتحان است، جهت تکلیفی جدید. ترفیع نیست، ببینن آیا من ظرفیت دارم این تکلیف را به من بدن. ممتحنت امتحنک الله قبل ان یخلقه، که یا به این خاطر. دسته چهارم متغیرهای نزول بلا و نکبت در زندگی مؤمنین به خاطر تعاون در اسم دیگرانه. یا من آمدم اسست اساس از ظلم بودم، مؤسس یه مدرسه شدم که این مدرسه پایه‌هاش بر روی سرابه، نه حکمت دین و نه دانش دنیا، صرف سلیقه. مؤسس بودم و بعدم پا شدم رفتم تو اون مدرسه، اگر به خاطر بنیان خراب دانش آموزی به خطا برود، پای من می نویسن، نه فقط برای فردا قیامت، نکبت دنیاشم به من می رسه. من سن سنت سیئه، حضرت رسول می فرمان ناظر به همین اسست اساس ظلم. هر کسی که سنت یعنی رویه، هر کسی یک رویه اشتباه را، یک رویه بد را پایگذاری کرد، خدا برای او هم هر آنچه بعداً بدی کنند خواهد نوشت. در مقابل هم من سن سنتا حسنه كتب الله له مثل اجرها، اگر کسی آمد یه مدرسه ای ساخت، پایه‌های سخت و نرم افزاری یک نظام اطلاع رسانی را درست کرد که در آن نظام و مدرسه انسان‌های فرزانه و فرهیخته کار خوب می‌کنند، مثل عین ثواب او را برای مؤسس هم می‌نویسند. این دسته اول تعاون در اثم. دوم، اون کسانی که آمدن این رویه را با عمل کرده خودشون تثبیت کردن، حساسات نبودن، اول ظالم بوده. سوم، اون کسانی که آمدن ادامه دادن. چهارم، اون کسانی که شنیدند و خوش داشتن. عملا به قول طلبه ها، این دوتا آیه خونده شده، لا تزر و وازره و ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گرچه به ظاهر با هم در تعارضند، اما به تراجیح با هم جمع میشه. جمعشون هم همین بود که گفته شد، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، و کسی که مباشرتا سید الشهدا را کشت، بیشترین عذاب علیم رو خواهد داشت. و بعد هرچه از رأس هرم برسد به قاعده مخروط، عذاب ولو ضعیف، ولی میرسه به او کسانی که شنیدند و کاری نکرده. یه عده‌ای وقتی سر مبارک سید الشهدا را چه می کردن، از پیرمردهای نمازخون کوفه آمده بودن، روی تپه های کوفی ایستاده بودن، به سمت کوفه گریه می کردن فقط. و یه بند خدای از بصره تازه رسیده بود، نامه‌ای که حضرت نوشته بودن این آمد به خودش به جنب برسه کربلا دیر شد، وقتی رسید که داشتن کار رو تمام میکردن. او هم میتونست واسه گریه کنه، میتونست بگه جلو رفتن من دیگه فایده نداره، میتونست هزاری توجیه عقلانی بیاره مثل تپه نشینان، اما پا شد رفت جلو و اونقدر رزمید که شمشیر شکست، با شمشیر شکسته بازم رزمید و و و شهدای بصره را وقتی رصد بکنید احوالات او مکتوبه. حالا روایت امشب، چون ظاهرا یک شب دیگه بیشتر وقت نداریم، یه مقدار باید سرعت بررسی این روایات رو بیشتر بکنیم تا ازش خارج بشیم. صلواتی مرحمت فرمان. اللهم صل علی محمد. همون روایتی را که مرحوم علامه مجلسی در 85 جلد صد بهار به صورت مرسل آورده، مرحوم کلینی در 162 جلد 8 کافی با ذکر سند آورده است که حضرت صادق فرمودن اما لیحملن ذنوب سفهائکم علی علمائکم، اما ادات تنبیه در فارسی معادلش میشه آی، در فارسی خودمانی معادلش میشه بعد اوی. وقتی صاحب زبانی از ادات تنبیه استفاده میکنه که مخاطبش یا خوابه یا غافله و ما در این خواب غفلت الانه هستیم، اما این آگاه باشید لیحملن ذنوب سفهائکم علی علمائکم، هر آینه حمل می شود گناهان دانایان، گناهان نادانان شما بر دانایان شما. تا گفته میشه علما از دو تصرف لاجرم مفری نداریم، یکی این که بگیم عالم استعمال کلمه در معنای حقیقیشه که تنها و تنها بعد از خدا ائمه هدا بود. عالم اون کسی است که میزان علمش بر جهلش بیشتر باشه. اگر شما بگید پرده پشت سر من سفیده که خیلی سیاهه، این میشه استعمال مجازی. اما اگر بگید یه پرده سیاهه یه مقدار خطوط سفید داره، این پرده سیاه هست، میشه استعمال حقیقی. به کی میشه گفت عالم؟ اون که بیشتر علم داشته باشه تا جهل. غیر از خدای جلیل جلت عزته که جهل نداره، استعمال کلمه عالم به حقیقت استعمال فقط در حق حضرات ائمه است. اگر به این پرده بگید پرده سفیدی است که خیلی سیاهه، صحیح در استعمال اما مجاز در کلمه است. به من اگر بگید عالم، امکان داره در استعمال اما مجازه، چون من به اندازه علمم اما ببستم. اگر میخواستم به اندازه جهلم ببندم، به قول میر فندرسکی کره زمین هم کم بود. علم من همینقدر. این تصرف اول لیحملن ذنوب سفهائکم علی علمائکم، پس منظور حضرات ائمه نیستن چون اونها مسئول از چنین حملی هن. پس ولو سکوت کرده باشن سکوتشون منفعل نیست، فعاله. و دوم اگر علما را بالمجاز بگیریم در این روایت که باید بگیریم به خاطر تالی، نه فقط هر کسی که بر سر عمامه داره، یعنی هر کسی که داناست، هر کسی که علم را به دنبال خودش میکشه، یعنی هر کسی که متعلق علمی را آگاهه میشود عالم. شما عالم فیزیکید، عالم مکانیک هستید. اگر من و شما بدونیم فلان چیز حرامه، یک، ارتکاب اون حرام را هم ببینیم یا بشنویم، دو، میشویم مصداق این عالم. پس عملا میشود تعاون در اسم با علم. یه همچه انسانی عالمن ترک نهی از منکر بکنه. حضرت صادق سلام الله علیه میفهمد ذنوب اون سفهایی که نمیدونن این خطاست و انجام میدن رو پا شما مینویسن. و ذنب در این جمله به کار برده شده نه معصیه و نحو به کبیر، چون ذنب در ریشه فقه اللغوی با ذنب هم ریشه است. عرب به دم میگه ذنب، چون دم همیشه دنبال حیوانه، ذنب هم جرمی است که اگر من مرتکب بشم رهام نمیکنه، همیشه دنبالم، مگر اینکه به مقراض توبه نصوح قیچیش کنم یا به بلا قیچی بشه، رهام نمی کن. حالا منی که دنبال خودم یه دومی راه انداختم در ارتباط با تمام خطایان خلق پیرامونم که یا خودم پایگذاری کردم یا عمل کردم به انتها رسندم و یا شنیدم و دم فرو بستم، من سرعت سیرم در حرکت معنوی کمتره یا او کسی که دم نداره، دمش بریده است، حداقل در سرعت حرکت تأثیر میذاره. باعث میشه 40 سال نماز بخونی بدون یک وجب معراج از صلات، معراج المؤمن از صلات قربان کل تقی. بعدم میگم چرا؟ من که استاد اخلاقم دارم، من که کتابم خوندم. چرا از سر تا ته نماز حواسم همه جا هست جز با خدا؟ خودم کردم، این دم نمیگذارم. اونهایی که فارغند از این دم، سرعتشون موجهه. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، نه 40 سال. 40 سال شما اگر آجر روی آجر گذاشته بودید، الان تونسته بودید چندین ساختمان بسازید. ما هنوز نتونستیم 2 رکعت نماز بخونیم با حضور، با تمام حضور قلب. اشکال کار کجاست؟ نه فقط به خاطر شیطانی است که لأقعدن لهم صراطک المستقیمه، خودم وزر و وبال اعمال نکرده را دارم به دنبال میکشم. حالا ولو عمامه روی سرم باشه، ولو سید و سیده باشه، ولو نماز شب خون باشه. سائل سوال میکنه از حضرت صادق که یا ابن رسول الله برای چی علما باید یدک کشه، باید کشنده ذنوب سفها باشن؟ حضرت میفهمون ما یمنعکم اذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهونه. چرا وقتی یکی از شما شیعیان یک کار بد میکنه که شما بدتون میاد، قلبا مرحله اول را انجام میدید، چرا نمیرید منعش کنید؟ ما یمنعکم اذا بلغکم عن الرجل منکم، شیعیان، ما تکرهونه و ما یدخلو بهی علینا العذا والعیب عند الناس. باعث میشه اون شیعه ای که کارو کرده دیگران را از ما زده بکنه. مثال عرض میکنه، الان یه سری جوان سر شور حسینی و اندکی شعور خیمه میزنن کنار خیابان در همین 10 روز برای سید شهدا، شربت و چاهی و قضا میدن. 2 راه داره، 2 سنت. یه سنت معقول و منقول، اطعام منظم، مثل وقتی ماشین رو میخواید بنزین بزنید منظم وامیستن تا بنزین بزنید، راهنمایی کنن کناری کنار سینه بگیرن، یه جای فراخی که ممر مسلمین را تنگ نکنه. من ندیدم هنوز یک سنت حسنه برای اطعام. راه دومی که بیان ببندین راهی را که فقیه اجازه داره اگر برای سهولت امر مسلمین لازم است مسجدی را خراب کنند ببندیم، خیلی راحت ما هم میریم پشت سرشان یا وامیستیم چای میخوریم، یا این که وامیستیم میبینیم تا رسیدیم هیچی نمیگیم رد میشیم، هیچ کس نگاه متغیر به اینا نمیکنه که کجای این سنت شما حسن است، معقول و منقول کجاش؟ هیچ کس حرف نمیزن. حالا کافیه در این صف پشت سر یک نفر نسبت به سید الشهدا زده بشه. نمیگم یک زن باردار باشه که راه مسدود بشه، نمیگم یک اندیشمند باشه که برای وقتش ما ارزش قائل باشه، نه، یک کسی به ساحت اقدس حضرات ائمه اطهار توهین بکنه. کیای وسط دخیلن؟ همه، حتی من، حتی شما که میتونستم پیادشم با همین سر و عمامه توی ترافیک توی این تجمع برم جلو بگم عزیز من جوان حسینی سید الشهدا را بدنام نکن، ما به اندازه کافی و وافی دشمن داریم، دعوتش کنم، نصحش کنم به خیر. همینطور نشستم تو ماشین با سر و عمامه مؤثر، هزار و یک توجیه میاریم. آقا یک شب است در طول سال، آقا اگر میخواد ماهی بزنید از غیر حسین ابن علی ماهی بزنید، آقا حسین ابن علی برای ما جان داد ما وقت ندیم. نقطه نگذاشتم آخرش برای اینکه اگر روشن نیستم روشنم کنید. و ما یدخل به علینا العزا والعیب عند الناس، یه شیعه یه کار بدی کرده، ناس عیبش را رو ما میگذارن، میگن اینا شیعه صادقی هستن، اینا حسینی هن. یا این که میخوان علم بکشید بکشید، کار ندارم به این که مفتی شما کیست. بعضی مفتی فتوا میدن، اما ساعت یک نیمه شب یه تبل گذاشتن توی نیسان وسط یه کوچه شش متری، اونچنان میزنن که آدم فکر میکنه دیوار صوتی رو دارن میشکنه. این کجاش حسینیست؟ کی میخواد نهی از منکر بکنه؟ کجا باید اینها گفته بشه؟ آیا توی کوچه شش متری پیرزن و پیرمرد خفته مریض بچه خوابیده نیست؟ به اسم سید الشهدا با هزار و یک توجیه نچسب، العیب عند الناس، این برای همه ما تکلیفه. یه کاری نکنید که ناس، نمیگن مؤمنین، یه کاری نکنید که ناس عوام بر ما عیب بگذارند. حالا یه کسی آمده یه کاری کرده که تکرهونه او، تو بدت میاد، مردم هم عیب میذارند. انت اعتوه فتعنبوه و تعزلوه و تقول له قولا بلیغا، پاشید برید از ماشین پیاده شید برید به پیشکسوتشون مسئول خیمهشون تذکر بدید با قول رسا بلیغ، داد و بیداد نکنید. دیشب یه بند خدای تو این حیات از این چوبهای برقی هست میگیرن جلوی ماشین ها گرفته بود، خب واستادن ما رد شدیم، یکی هم پشت سر ما به ما نگاه کرد تعصی کرد و رد شد، دوید دنبالش فحش ناسزای غیر شرعی میداد که پدر سخته واستام اگه بهت نگفتم از این حسینیه. حالا منم منبر دارم، منبر مستحبه، نهی از منکر واجبه. حالا اگه یه خانمی بود که چادرش افتاده بود که پیاده میشدی آقا، و اینجا چرا پیاده نشدی؟ مستحب هنگام تعارض با واجب استحبابش از دست میده، باید پیاده بشی صداش بزنی حسینی، آبروی سید الشهدا رو نبر. اگه این کارو میکردیم مملکتمون گلستان نمیشد، الان هستا، اما خب قاطیش سری علف هم رویده. فقلت له جعلت فداك، سائل راوی میگه به حضرت گفتم جانم فداتون، اذا لا یطیعونا ولا یقبلون منا، وقتی اونا اطاعت نمی کنند، عرض کردیم امر معروف و نهی از منکر با دو مانع روبروس، احتمال اثر عدم احتمال ضرر، وقتی اونا از ما حرف گوش نمی کنند لا یوتی اونا ولا یقبلون منا، قبول نمی کنن از ما حرف، چه کار بکنیم؟ فقال اهجروهم وجتنبوا مجالسهم، سندش را در کافی کلینه عرض کردم، اهجروهم مبتلای به هجرشون کنید، ترکشون کنید، نرید تو مجالسشون. اگر توی تهران ما بگردیم ببینیم یه هیئت منظم، یه هیئتی که تعدی به حدود نکرده، از حدود شرعیه تجاوز نکرده، تو اون هیئت شرکت کنیم، نه تو هیئتی که متعلق به محله خود ماست، آروم آروم برچیده میشه. ولی متاسفانه ما داریم آب میریزیم به آسیا. روایت دوم، پیش از ورود در روایت دوم، یکی از عمده ترین نتاج امر به معروف و نهی از منکر اصلاحه. اصلاح تا حدودی قابل رصد هست، یعنی من میتونم ببینم بعد از این حرفی که رفتم زدم، بعد از این حج و ترکی که کردم، سال بعد حیات به خاطر کم شدن جمعیتشون، به خاطر اینکه هیچ کی با نستاد تو خیابون ازشون شاهی برداره، روششون را عوض کردن یا نه، میشود رصد کرد. حالا تازه بعدشم تا رد میشن، فردا تا فردا نه همون شب تا آب از آسیاب افتاد، اون خیابون پر از لیوان شربت، همه شربت ها رو خوردن انداختن بیرون، هیچ کس هم این وسط نیست سنت حسنهی به پا کنه. یعنی دنبال این سینی که میگیری یه نفر دیگه هم سطل بیاره، آقا بندازه توی جا، سخت این فکر و فعلش صعبه، میخوایم آپولو هوا بکنیم بعد از 37 سال عزاداری، عمدن توی قضیه که متعلق به زمان فعلی ماست مثال زدم. منکر بسیار زیاده، منکرات اشد را نمیخوام نادیده بگیرم، چون به اقتضای زمانه دارم روی این مثال دور میزنم، بدتر از این هم هست. بایزید بسطامی به نقل سعدی شیراز، از کوی میگذشت خانمی، اومد از روی بام خاکروبه ریخ داخل کوچه. بایزید رد شد و گفت رأس فیه ما عسى الله احق ان یوقع علیه، سری که درش معصیت خدا باشه یعنی سر من، همون بهتر که روش خاک بریزم. عرفای ما همین کارا رو کردن، کوچه ها الان پر از آشغاله. اگه وام ایستاد تذکر میداد خانم بیام بالا دستت بگیرم برم خالی کنم، پر آشغاله. آشغالایی که دیده میشه یا دیده نمیشه. اصلاح به عنوان یک نتیجه اعم از تمام نتایج مادی و معنوی بعضن قابل رصد هست، بعضیش مثل اصلاح حسینی در سنه 61 که به ما رسیده در 1400 و اندی قابل رصد اون موقع نبوده. یه مشکل دیگر هم داره اصلاح، و اون اینه که هر زمان یه عده‌ای که به ظاهر مصلحند امر را مشتبه میکنند، دم از اصلاحات میزنند، اما خودشان بویی از صلاح نبردند. مثالهای تاریخیش رو میخونیم تا بعد برسیم به زمان ناهازان. مرحوم سید ابن طاووس در 56 اللهوف از بین اهل تشیع، ابن عثم در 98 جلد 5 الفتوح از بین عامه اهل تسنن، میگه وقتی حضرت مسلم ابن عقیل را آوردن در دربار ابن زیاد علیه اللعنه، رو کرد به حضرت مسلم و عرضه داشت یا عاق یا شاق، خرجت علی امامک و شققت عسل المسلمین و القحت الفتنه، اومدی بین مسلمان ها فاصله بیندازی؟ ای کسی که مردم را به شقاق واداشتی، فاصله انداختی، به مسلم ابن عقیل با لباس اصلاح میگه تو داری افساد میکنی. همین امر کار را بر کوفیان دعوت کننده از حسین ابن علی مشتبه کرد. وقتی که مصلح فاسد باشد، اصلاح افساد می شود. افساد به این عمق که سید الشهدا را سر ببرن قربتن الالله. لذا از افسد مفاسد وجود فاسد مصلح، فاسد مدعی اصلاح، اون چنان فسادی ایجاد میکنه که تا قرون متمادی فساد صلاح از هم تشخیص داده نمیشه. خرجت علی امامک، امام در فارسی یعنی پیشوا، یعنی اون کسی که امام القوم حرکت میکنه. اگر ما پیاده بشویم با گرز و قمه جاهلان مواجه میشویم، تکلیف ما چه میشود خواهیم گفت. اجمال جواب، چون امکان داره فردا زنده نباشیم، اجمال جواب، اگر احتمال اثر نه و احتمال ضرر آری باشه در موضوعی، معصوم میفرماد بین جان و دین و دنیا، دنیاتون را مقابل جانتون و جانتون را سپر بلای دینتون قرار بدید. یعنی اگه بناس پول بدید، پول بدید. اگر بنا شد جانتون را هدر بدید و دین سالم نماند، هدر ندید. اما اگر جان سپر بلای دین شد، از جانتون هم بگذارید. حالا گرز میزنن، مگه تفاوتش با یه چکش چقدر فرق میکنه؟ بزنیم. قمه هم همینطور، تفاوتش با چاقو زیاد نیست، یه چند تا بخیه میخوره تمام میشه. تفصیلش باشه برای بعد، چون جزء موازه ایست که مزل اقدام بعضی از مفتیان شده. این جمله نخست. جمله دوم، وقعت التف صفحه 154 از ابی مخنف کوفی، که بعضی قبول دارن بعضی ندارن ایشون رو. میفهمون لما خرج الحسین علیه السلام من مکه اعترضاه رسل عمرو بن سعید بن عاص علیهم یحیی بن سعید. عمرو بن سعید که والی مکه بود، برادرش را به توصیه عبدالله ابن جعفر با نامی، برادرش یحیی را با نامی فرستاد به سید الشهدا. وقتی رسیدن به حضرت که حضرت از مکه خارج شده بوده، اینا یه جدالی پیدا کردن با سید الشهدا. دو سه نفر بودن، یه جدالی شروع کردن، ابتداعا لفظی، بعدم چکاککی بین شمشیرهاشون رد و بدل شد. فقالوا انصرف اين تذهب، به سید الشهدا فهمدن برگرد کجا داری میری. فعبا علیهم و تدافع الفریقان فزدربو به سیات و مزل حسین علا وجههی فناده او. آقا رفتن محل نزشت، داد زدن ایچونین که یا حسین علا تتق الله، پناه بر خدا. و حسین ابن علی میگه آقا از خدا نمی ترسی؟ از پیداست اینا مبنای فکری دینی داشتن. علا تتق الله، اینا اومدن برای اصلاح اومدن ها، فکرم میکنن دارن اصلاح میکنن در حد کشیدن شمشیر. علا تتق الله تخرج من الجماعه، داری از جماعت مسلمین، از رأی اکثریت داری عدول میکنی. و تفرق بین هذه الامه، بین امت اسلام داری تفرقه میاندازی، یعنی تو فاسدی و مفسد، ما صالحیم و مصلح. فتعول الحسین علیه السلام قول الله عز و جل، حضرت ابا عبدالله استشهاد کردن به این آیه قرآن که لی عملی و لکم عملکم، انتم بریئون مما اعمل و انا بریئ مما تعملون، کریمه 41 سوره مبارکه یوسف. دنبال حضرت سید الشهدا، خیلی آدم میخواد کسی داری فتنه باقی بمونه. حضرت صادق فرمودن کان عمنا عباس نافذ البصیر سلب الایمان. سلب اشتباه، عموی ما قمر بنی هاشم بصیرتی داشتن بسیار نافذ و فرو رونده و ایمانی داشتن بسیار محکم و مستحکم. دنبال حسین ابن علی آمدنشان از باب عصبیت عربی و قومی نبود، همونطوری که خیلی از برادرهای سید شهدا نیومدن. امیرالمومنان بازم پسر داشتن، اینا نیومدن کربلا. نافذ البصیره، امشب از باب الحوائج طلب بکنیم یا ابن رسول الله، من محتاج به بصیرتی هستم که در غبار آلود ایام پیش رو مصلح را از مفسد بشناسم و صلاح را از فساد تشخیص بدم، تمییز بدم واقعا صلاح چیست. مندگاری قمر بنی هاشم در کنار آقا حسین ابن علی خیلی از این غبارها را فرو فشاند، لذا هیچ کسی را پیدا نمی کنید در کربلا سید الشهدا قربان صدقه او رفته باشند. به ابی انت، به نفسی انت، به نفسی انت را سید الشهدا فقط برای عباس ابن علی فرموده. هیچ کسی را پیدا نمی کنید در کربلا سید الشهدا فرموده باشند الان انکسر بحری، به خدا قسم الان پشتم شکست، نه به خاطر برادر بودن. و انقطع رجایی و قلت حیلتی، هیچ کسی رو نمیتونید پیدا بکنی الى آخره. الصلاة والسلام عليك يا عبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين.